بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشفرمایی شما عزیزان، نور چشمان، به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض می کنم به عنوان جاروکش این مؤسسه. صادقانه عرض می کنم که زیارت شما و اگر فرصتی بشه، فرصتی می بود، گفتگوی دست جمعی با مشارکت همه در مسائل مورد علاقمون یکی از بهترین آرزوهای بنده است که از قدیم الایام به اندازه‌ای که میسر بوده در خود حوزه و فراتر از حوزه دنبالش بودن، تا حدی خدا توفیق داده بود. من تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو شما فراهم کردید که ما از نزدیک خدمت شما برسیم. لااقل چند دقیقه ای فرصتی باشه که تبادل نظری یا گفتگویی بشه. حالا دلایلش چیه که من میگم به این علاقه مند هستم، بخوام توضیح بدم ترسم از اصل مطلب دور بیفته. در یک کلمه، اگه کسی به اسلام و انقلاب اسلامی علاقه‌مند باشه، باید نسبت به آیندهش، آینده انقلاب، نگران باشه و علاقه‌مند باشه که کاری بکنه که آینده صالحش تضمین بشه. و این را منحصر است به این که جوانها آماده بشن برای این که این بار را بردوش بگیرند، دستاوردهای انقلاب را تا اون زمان حفظ کنند و بعد دستاوردها بیفزایند. بنابراین طبیعی است که باید نسبت به جوانها آدم امیدوار باشه، علاقمند باشه. اینا ادامه وجود انقلابیین و مؤمنینی هستند که دغدغه اسلام و مسلمین و مصالح امت اسلامی را دارند. متاسفانه رسیدن خدمت آقایون وقتی فراهم شد برای ما که شاید آخرین روزهای زندگی را میگذرونیم. دیگه امیدی به این که بتونیم مثلا ارتباطات بیشتری داشته باشیم، صحبت اینها الان ظاهر فراهم نمیشیم. هم دوران عمر ما دیگه سپری شده، همه بیماری ها و گرفتاری ها و اینا که قابل توصیف نیست. اگر من توصیف بکنم شما نمیتونید درست تصور کنید. همینطور که دیگران برای ما بیان کردند و نمیفهمیدیم یعنی چی. امام میفرمود بارها تا جوان هستید قدر خودتون نمیتونید یعنی چی. حالا سنمون مثلا 20 ساله، 30 ساله، من از که 60 ساله، او چی میشه؟ خب یه خود ضعف و یه خود کار کمتر میشه، سبکتر میشه، عوضش بختتر میشه. این قدر خودتون رو نمیفهمیدیم یعنی چی. حالا من بگم که چی هست، شما درست نمیتونید تا خودتون انشاءالله به 80-90 سالگی برسید و یه مقداری متوجه میشید که ما چجوری هستیم. حالا به هر حال همین لحظات را هم باید غنیمت شیم. اگه موفق نمیشیم سالیانی خدمتگزار شما باشیم، اما این لحظاتشم را باید غنیمت بشماریم و سعی کنیم چیزهایی گفته بشه که فایدهش بیشتر باشه، نیاز به درک اونها بهتر بشه، به تعارف و مراسم و یعنی چیزا اینا اکتفا نشه. راجب بسیج دانشجویی و مسئولیتی که به عهده گرفتند، اینا نمادی از قشری هستند که جامعه آینده اسلام و انقلاب رو میخوان تأمین کنند. توصیه‌ای که در این زمینه میشه کرد این است که علاوه بر به کار گرفتن انرژی جوانی که موهبتی سلاحی و مفت در اختیار شما قرار گرفته، چیزی که گاهی مورد غفلت قرار میگیره استفاده از تجربه های گذشتگانه. الان وقتی مثلا بنده که جای شما بودم از مقام معظم رهبری اطال الله بقاءه شریف میشنیدم که شما جوان ها باید میدون بیایید کار بکنید، نمیدونم تشویق به این که جوان ها زمینه کار براشون فراهم میشه، به حساب بیان، ازشون استفاده میشه. فکر میفتم که انگار مثلا ما حالا تازه متولد شدیم، ما باید خودمون شروع کنیم و پشتوانش هم فرمایشات آغاز و فرمایش شما جوان ها کار بکنیم. ولی خب این معناش نیست که از تجربه های گذشته استفاده نکنید. این توی این کلامی هم چیزی نیست. ولی عملا خیلی وقتا غفلت میشه. بالاخره قبل از شما هم یک کسانی در بسیج دانشجویی بودن چند سالی، شاید اونا یه تجربه هایی داشته باشند که به درد شما بخوره، یا در کنارش تجربه های دیگری بوده که میبایست استفاده بشه یا حالا باید استفاده بشه. ما کار را از صفر شروع کنیم انگار نه انگار که هیچ کاری انجام گرفته و هیچ دستاوردی داره شده و حالا از نو میخواییم کار رو بریم. این خیلی نیروها هدر میره و از سرمایه هایی که دیگران در اختیار ما میتونستن بگذارن ما بی بهره میمونیم. راه عاقلانش اینه که یه بررسی اقلن گروهی موظف بشن بررسی کنند که سایرین اونایی که مشابه ما بودن اینا چه کارایی کردن، چه تجربه های مفیدی داشتند، ازش استفاده کنیم. تجربه های منفی بوده پرهیز کنیم ازش، اونا رو تکرار نکنیم. خب ممکنه یه مقداری وقت بگیره تا این که آدم اینا رو بررسی کنه، ولی می‌ارزه. یه مدتی کوتاهی آدم صرف بکنه از تجربه های دیگران مثبت و منفیش اطلاع کسب بکنه، می‌ارزه به این که برای آیندهش از اینا بهره‌مند باشه. اگه این کار رو نکردید اینا جزء کاراتون قرار بدید. یه گروهی باشن قشر گذشته شما را، اونایی که قبل از شما بودن، حالا یه خود سنشون بیشتر شده یا اشتغالاتی دارن دیگه نمیتونن به این کارا بسن، مسئولیت هایی پذیرفت، ببینید اونا چه تجربه هایی داشتن و تا حدی که میشه از اونا استفاده میشه. طبعا کارهایی رو که میخواد بکنید که فرض کنید بخشش آموزشه، بخشش پژوهشه، بخشش فعالیت‌های سیاسی هست، این غیر از نوجوان‌ها و جوان‌ها و بسیج دانشجویی کسان دیگه هم تو این کارها بودند و هستند. حتی تجربه تو را منحصر به دانشجویان و بسیجی‌های دانشجویی گذاشته نکنید. سعی کنید از دیگرانی هم که در این زمینه‌ها کار کردن احیانا میتونید از تجربه اون رو استفاده کنید. بی بهره نمونید، غافل نشید. چه بسا اونا کاراش را شروع کردن، به یک نیمه راهی رسیدن، اگه شما اون نیمه راه رو کشف بکنید بتونید بقیه وقتتون را صرف اتمام اون کار بکنید، نه اینکه دوباره از نو شروع کنید و باز برسه به همین نیمه را باقی بمونه و همیشه در جا بزنیم ما. کارا برسیم تا نیمه را دیگه وقتش میگذره، از ما مسئولیتی میپذیریم یا به هر حال شرایط عوض میشه، کارا بسپاریم دست دیگرانی که دوباره از صفر شروع کنن. این کار معقولی نیست. به هر حال استفاده از تجارب گذشتگان یک سرمایه مفتی است که در اختیار شماست و این را دست کم نگیرید. حتی استفاده از تجارب منفی، یعنی که اون کار تکرار نکنید. کار اشتباهی کردن، خب بدونید چه اشتباه از کجا بود، مواظب باشید شما مبتلا نشید. این هم ارزش دارید. اما راجع به سوالاتی که فرمودید، حقیقت اینه که اگه یک کتاب 1000 صفحه‌ای آدم برای جواب این چند تا سوال شما بنویسه، فکر میکنم زیاد نباشه. یه پیرمرد وارفته از کار افتاده بخواد در چند دقیقه به این جواب و سوال ها جواب بده و اینا، خیلی انتظار نتیجه مثبتی نمیشه داشت. اما حالا به قول ما طلبه ما لا یدرک کله، لا یدرک کله، اگر به صد نمیرسیم یکم خودش چیزیست، دو هم عددیست. اما مثلا اینکه مقام معظم رهبری این تعبیر را اخیراً فرمودند که ما در عدالت عقب هستیم، کوتاهی شده، یکی از حکیمانه ترین تعبیراتی است که ایشون در یک مقام بسیار حساسی با یک بیان زیبایی ایراد کرد. اگه ما حساب بکنیم در عالم انقلاب ها زیاد اتفاق افتاده. در این قرن اخیر، نیمه اول این قرن اخیر، هر روز در هر روز که میگم هر از چندگاهی در یکی از کشورهای دنیا انقلابی اتفاق میافتاد. اول انقلاب چین شروع شد، بعد از انقلاب اکتبر شوروی، بعدش هم کشورهای کوچیک افریقایی، آمریکای لاتین، حتی در کشورهای شرق اروپا، یوگسلاوی، بلغارستان، نمیدونم چین، چکسلواکی، اینا انقلاباتی تا بعضی هاش رسماً تبدیل شد به یک نظام مارکسیستی، بعضی هاش هم نه، کمابیش متأثر از اون افکار شدن. بالاخره در مقابل امپریالیسم سابق این انقلاب ها خیلی در این قرن اخیر جلوه داشت. هنوز هم بسیاری از کشورهای افریقایی و آمریکای لاتین همون نظام انقلابیشون رو دارند و حالا کم کم هم بیش تحولاتی پیدا کرد. یکیش هم یه انقلاب هم در ایران اتفاق افتاد. آیا واقعا انقلاب ما هم یکی از همونها بود و در همون ردیف و در همون اعداد باید ارزیابی بشه؟ این مثلا 20 تا انقلاب اتفاق افتاد، یک شب انقلاب اسلامی. حالا کسانی خیلی علاقمند باشد به این که انقلاب خیلی مهم بوده، بگن این درجه ارزشش بیشتر بوده، اونا اگه مثلا 15 بوده این 17 هست. این مثلا آیا مسئله اینه یا نه این انقلاب ما با انقلاب دیگه ماهیتا متفاوته؟ این انقلاب ها حتی اونهایی که رسماً جنبه ایدئولوژیک داشته، اصلا به عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک، مارکسیسم ایدئولوژی است، انقلاب هایی که حتی به عنوان ایدئولوژی عرض کنم اتفاق افتاده، روح اون انقلابی پیشرفت مادی بوده. آخه انقلاب کردن که چی؟ اکثریت مردم، غالبا این بوده، اکثریت مردم در فقر، عقب موندگی، و انحرافات فسادها مبتلا بودن، یه اقلیتی بر اینا حاکم بودن، اینا انقلاب کردن تا از دست اونا بگیرن سهم خودشون رو از این درآمدهای کشور و امکانات تأمین کنن. روح همه اینا همینه. کجا واقعا شما سرا دارید که یک انقلابی یا هر نوع تحول شاخصی اتفاق افتاده باشه که برای این نبوده که وضع زندگیشون بهتر بشه؟ پیشرفت صنعت بوده یا پیشرفت کشاورزی بوده؟ فرض کنند اونجایی هم که جبه سیاسی محض بوده، باز سیاست ابزاری بوده برای تأمین رفاه مردم، ولی چیز دیگری به نام تحول سیاسی که خودش مطلوبیت داشته باشه برای کل انقلابیین مطرح نبوده. اما انقلابی ایران اصلا از اول که نهضت این دست شروع شد به دست مبارک حضرت امام، تکیگاه کلید واژه این انقلاب اسلام بود. خب واژه شماری کردن فرمایشات امام را، بیشترین واژه‌ای که ایشون در کلماتش به کار برده کلمه اسلام. وقتی میخواست خیلی مردم را تحریک کنن که آقا بجنبید، خیلی خطر، من احساس خطر برای اسلام میکنم، این بالاترین خطری بود که امام ابراز میکرد. ای علمای اسلامی، علمای نجف، ای کجا تا کی ساکت نشستید؟ اسلام از دست رفت؟ کجای دیگه این چه باید سرا دارید در عالمی هم چه انقلابی اتفاق افتاده؟ البته همه کسان، همه توده مردم اینجوری نبودن، همه به خاطر همین خودشون اقدام نکرده بودن، ولی امام فرصت رو خوب شناخت، در از این فرصت خوب استفاده کرد، با همین بیاناتش و تعالیمش و بعد شب حوادثی که اتفاق افتاد و کسانی را که تربیت کرد و توجیه کرد و به کار گرفت، این بهره رو گرفت که نیروهایی که صرف انقلاب شد جهتش یک جهت دینی و اخلاقی معنوی بود و چیزهای دیگه جنبه ثانوی داشت. البته کسانی بودند، فقط جنبه های ما تو این انقلاب کسان مارکسیست ها شرکت کردند، توده‌ای ها بودند اوایل انقلاب، کسانی دیگری هم بودند، نمیگیم همه اینجوری بوده، اما اونی که توانست اثر ببخشه، جهت بده به حرکت، امام بود، محورش هم اسلام. خب حالا این انقلاب اسلامی با انقلاب دیگه چه فرقی داشت؟ خب یه فرق اساسی این بود که اصلا بینش آدمیزاد نسبت به حیات و عالم و جهان و هستی تغییر میداد. آدم وقتی اسلام نداشته باشه، خب اسلام به معنای نماد دین حقی که حاکم است باید اون رو پذیرفت. اگه اینا دین رو نداشته باشه آدم، خب دادم دنبال ارضای غرایزشه، شکمی سیر باشه، خانه زیبا داشته باشه، همسر خوب داشته باشه، بهره‌های جنسی راحت بتونه ببره، همین راست دیگه، پول هم داشته باشه برای اینکه وسیله باشه برای تامین همه اینا. چیزی که در انقلاب دینی اضافه داره رشد معنوی و روحی و تقرب به خدا و اون چه در جامعه ظهور پیدا میکنه عدالت اجتماعی. ولی این که آدم بخواد جامعه پیشرفت کنه، یا فرد میخواد یا جامعه، یه فرد باشه که خیلی احتیاج به انقلاب و کار مثلا همگانی اینا نداره، هر کسی فکر جیب خودشه، در هر رژیم لیبرالی هم شما ببینید هر کسی فکر جیب خودشه برای بره. اگه فکر اجتماعی شد، آخرین چیزی که برای اجتماع میخواد پیشرفت علم، تکنولوژی، رفاه عمومی، بهداشت همگانی، اینجاست دیگه. خب برای این کار برنامه‌های مختلفی هست. چه کار باید کرد؟ ملاحظه بفرمایید، بالاخره بعد از اینکه ده ها سال، حدود 70 سال فکر ماتریالیسم دیالکتیک و ایدئولوژی مارکسیسم در جهان رواج پیدا کرد و همه محرومین عالم به این امید بسته که این تنها نجاتشون از ظلم سرمایه داران و ظلم داران است، بالاخره شکست خورده. آخر شوروی از هم پاشید و به چند کشور دیگه تقسیم شد و خود شوروی هم مرکز اصلیش هم دیگه اونچنانی دلبستگی به مارکسیسم نداره. الان صحبت این است که کاندیدای ریاست جمهوری بعدی از حزب لیبرال دموکرات باشیم، رقیبی که الان بطره از بسره، یعنی مارکسیسم. عملا دنیا اونایی که سرجنبون هستن میتونن در دیگران اثر بگذارن، اینا باورندند که باید قدرت دستگی ادهی ممتاز و لخبه متمرکز بشه، ثروت ها جمع بشه. تجمع ثروتی که میتونه یک حرکت از کارب یک پیشرفت اقتصادی را، علمی را، تکنولوژی را فراهم بیاره. ولی سرمایه های جز که هر کسی فقط دکون خودش را داشته باشه، اینا که هیچ وقت صنایع بزرگ تولید نمی کنه، پیشرفت های علمی و اختراعات اونچنانی نمیشه. باید تجمع سرمایه باشه در سرمایه داران، میشه نتیجه سرمایه داری. و اینا بی خود بود که این میگفتن مارکسیستی و نمیدونم پرولتاریا و نمیدونم رنجبران و زحمتکشان و اینا. اگر هم جدی میگفتن، تجربه نشون داد که نتیجه نداشت. هم خود شوروی برگشت، هم چین، این دوتا قطب مارکسیست بودن، این از بین رفتن دیگه، اون حکومت دیگه رفت، عملا شدن یک حکومت لیبرالی. خیلی هنر باشن دموکراسی لیبرال، لیبرال دموکراسی. تنها چیزی که انقلاب ما ممتاز است با همه اینا، یک ما با اینکه طرفدار رفاه مردم هستیم، استفاده از همه نعمتهای خدا، پیشرفت در علم، در تکنولوژی و همه اینا هم رو به دست آوردیم. حال فرمایشات آقا روی اینا بود که ما در اینجا همه موفق بودیم، ولی به این اکتفا نمی کنیم. این چیزیست که دیگران می خواستن در انقلاب هاشون. ما علاوه بر اینها عدالت اجتماعی را میخواییم. باید امکانات به طور تساوی در اختیار همه قرار بگیره. حالا یک کسی تنبلی کرد و از خودشه، اما دیگه ویژه‌خواری و راندخواری و این حرفا باید داره کنار. زمینه برای رشد همه یکسان فراهم. این عدالت در ابعاد مختلفش، در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی، در بعد اجتماعی، اخلاقی، الی آخر و بالاخره در کل همه اینها، این است که کسی که استعدادی داره و میخواد پیشرفتی بکنه، در هیچ بعدی محروم نشه، شرایط براش فراهم بشه. سرمایه کل جامعه جوری باشه در اختیار همه باشه، هر کسی بتونه سهم خودش از این سرمایه ملی ببره و استفاده کنه. نعمت‌های خدادادی از معادن زیرزمینی است، اینجور نباشه که در اختیار یک گروه خاصی، حزب خاصی، جناح خاصی قرار بگیرن و به اسم‌های مختلف، یه روز ممنوعیت صادرات، یکی ورود آزادی صادرات و چیزهای دیگری، هی بچاپن از مردم و مردم، توده مردم فقیرتر بشن و اونا پولدارتر بشن. نمونه شعارا در اخیراً در همین خرید فروش ماشین‌های قیمتی خارجی ملاحظه می‌فرمایید. به بهانه اینکه صادرات، واردات اینا ممنوع بشه، وارد ممنوع شد، یک کسان خاصی اونچنان استفاده های سرشاری کردن که طول عمرشون شاید همچو بهره از سرمایه‌شون نبردن. به اسم اینکه میخوام جلوی چیزا بگیریم، میخوام صنایع ملی ترویج بشه و ممنوع بشه ورود اون، ولی عملا اونایی که میخواستن کار دستشون بود و بلد بودن و اینها، اونا استفاده را بردن به بهانه اینکه مثلا ما از 6 ماه پیشتر پیش چیز تقاضا کرده بودیم یا قرارداد بستیم. ولی چیزهای از این قبیل، بازی هایی که همه ما کبابیش آشناسی باش در امور سیاسی، اونی که ما محروم شدیم اینه که این بازی ها در دست یه عده شارلاتان، دروغگو، حقباز و چیزهای از این قبیل، خودمحور، برتری طلب، زیاده خواه افتاده و روز به روز مردم محرومتر میشن. علی‌رغم اینکه این همه پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی و چیزهای دیگه کردیم، سیاسی و بین‌المللی کردیم، اما این همچنان ما در این نیازهای جامعه خودمون هنوز به جایی نرسیدیم. چرا؟ چون محور عدالت زنیم، کسی فکر دیگران نیست، هر کسی فکر جیب خودش. اونا دیگه بهانه است، شعار برای دوشیدن دیگران، برای فریب دادن دیگران. دلمون به حال دیگری نمی‌سوزه، فکر این نیست که بگم من شستم همسایه هم به نمایی برسه، اون خودش می‌دونه. این احتیاج داشت به اینکه فرهنگ جامعه ما عوض بشه، چون اون فرهنگ خودخواهانه، اون مقتضای طبیعت حیوانی همه انسان هاست. شما دوتا بچه دوغلو هم که تو خونه داشته باشید، هر کدوم فکر خودشونه به طور طبیعی. یه غذایی بذارید اونجا، اون میخواد اون بفره، اون میخواد اون بشه، طبیعیه. غیر از اینه، مگه یه تربیتی با یک وسائلی شما بچه ها تربیت کنید که دوست داشته باشن، وانمود کنن، با یه انگیزه دیگری که محبوبیت پیش پدر مادر پیدا کنن حاضر باشن ایثار کنن و اینا برای خودشون امتیازی بدونن. وقتی یکا میکن بهشون میخندن، میبوسنشون، تشویقشون میکنن، اون جبران میکنه اون ضرری که بهشون متوجه میشه. و این فرهنگی ما این کار رو نکردیم، نه ابزارش رو به طور عمومی در اختیار داشتیم، نه دغدغه‌ش رو داشتیم. این بود که از عدالت اجتماعی محروم موندیم. هنوز اون فکر حیوانی که هر کس فکر جیب خودش باشه برقرار هست، بلکه با رفتن قشرهای گذشتهی که تربیت دینی شده بودن و روی کار آمدن قشر جوانی که نه ظلمهای پهلوی را دیدن، نه فداکاریهای مجاهدین را تو جبهه ها، فقط مطالبه گر هستن، میخواییم یک روزه میخواییم میلیاردر بشین. این شده جانشینش، مانع بزرگ برای اینکه اون ایده آرمانی الهی که همه انبیا اومدن همه صحبت از قسط، قائما بالقسط، اعدلوا هو اقرب للتقوا و الی آخر، اینا دیگه رنگ باخته، کسی مشتری نداره. آقا میخوان بفرمایند ما تازه انقلابی کردیم در حد انقلابای مادی دنیاست، اونا هم همینا میخواستن، یه پیشرفت علمی صنعتی، یه نظامی در مقابل همسایه ها پیشرفته تر، همین هست. من این کارا شد، اون که اصل کار بود اون جبنه معنوی و انسانی بود که نمادش در زندگی اجتماعی عدالت بود. این تحقیم پیدا نگر، چرا پیدا بگردید به علتشو پیدا کنید. راه تدارکش رو یاد بگیرید. اگه آقا صاحب بخواد با دولت بگه تو هیچ کاری نکردی برای انقلاب اسلامی، به چه زبانی بگیم؟ خیلی شیرین مؤدبانه، بله ما پیشرفت‌های زیادی کردیم، اما در عدالت بغمون. یعنی چی؟ یعنی اینایی که کار دستشون را ظالمند، اینا راندخارن، اینا طرفدار فکر جناحی هستن، حزبی هستن، گروهی هستن، فکر عموم مردم نیستن. اما با این زبان شیرین مؤدبانه ای که خیلی به اونا بر نخوره، روح مطلب اینه. اگه بخواد این باشه، این صرفا با برنامه اقتصادی تعقب پیدا نمی کنه. این چیزا در همه غرب هم هست. هر روز شما ملاحظه می فرمایید صنایع پیشرفته تر، حالا باز هم فکر این است که زرادخانه ها را نوسازی کنن، بهسازی کنن، فردال چی بشه معلوم نیست. اونا داره میشه این پیشرفت ها. اونی که ما طالبش بودیم این بود که این پیشرفت ها همراه با عدالت و اجتماعی باشه. این در زندگی نمادش حقیقتش اون وقتی میشد که اون روح معنوی حاکم بشه بر انسان. از حیوانیت با خارج بشیم و یک افق بازتر و انسانی را، شریفتری را پیش روی خودمون ببینیم، ارزش های مهمتر از شکم و دامن را برای خودمون قائل بشیم و بپذیریم که دیگران هم صحیح باشند. اما تا فکر حیوانی داریم با همین است که هست کشورهای دیگر باشند. اونایی که خیلی بی ارزه هستن، تو سری خورم هستن و مثل بعضی همسایه های خودمون، اونایی که یه خورده شما یه تفکنی میخورند، یه تحولی در خودش رو پیدا میشه، فرض کنید مثلا مثل هندوستان یه استفاده هایی میکنند. ولی اونی که ما طالبش هستیم هیچ کدوم از اینا به تنهایی نیست. ما میخوام انسانی زندگی کنیم، میخوام از حیوانیت فراتر بریم. قرآن نفرماید انهم الا کالانعام، میگه حالا دیگه مثل انعام نیستن. خدا به مردمی که امثال این جور فکرها داره میگه ذرهم یاکلوا و یتمتعوا، ولشون کن و بچرن، گاوند اینا ذرهم یاکلوا، اینا آدم نیستن. اولاکه کل انعام بل هم اضل. دین آمده که انسان رو از انعام بالاتر ببره، همسط فرشتگان بلکه فراتر از اون بکنه. در اینش موندیم انقلاب ما. تازه وقتی خیلی هنر بکنیم، حالا راست و دروغش با هم، در اینهای پیشرفت هایی کردیم و شدیم در حد یک دسته حیوان نسبتاً قوی که میتونه رو پای خودش بایسته و خیلی سربار حیوانهای دیگه نموشه. اما اونی که بخواستیم انسان بشیم هنوز اندر خم یک کوچه ایم. باید بگردیم راهش پیدا کنیم. اشکال مال چی بود؟ اشکال مال این بود که از اول خواست ما همینا بود، شکممون بود و دامن بود، لذت‌های جنسی بود و چیزهای دیگه. خب وقتی رسیدیم پیشرفت کردیم دیگه، بعدش هم میگیم آت آرزوی ما، دولت ما، انقلاب ما بعدش برد پیشرفت است. از چند دولت قبل این مسئله مطرح شد، کلمه پیشرفت شد به جای شعار آزادی استقلال جمهوری اسلامی، که جای جایگزین اینها شد در دولت اسبق، همین پیشرفت بود. از طرف رئیس جمهور وقت مطرح شد کلمه پیشرفت و این دیگه شد یک شعار عمومی. حالا ما خیلی خوشمون میاد که پیشرفت کردیم. در چی؟ در صنعت، در علم، در نمیدونم. اما در انسانیت چطور؟ جای تحمل داره. مگه انسانیت هم یه چیزی بیش از ایناست؟ این همون فرقی است که انقلاب اسلامی با ما انقلابای دیگه داشت و فراموشش کردیم. اون باید احیا میشه. تنها راهش هم تحول فرهنگ است. فکر مردم باید عوض بشه. بالاترین مسئولیتی که به عهده قشر فرهیخته جامعه هست ایجاد تحول در فکر و اندیشه مردمه. بفهمد برای چی آفریده شدن، پیشرفت حقیقی چیه، چی باید فدای چی بشه اگر بنا شد یکی فدای دیگری بشه. و ما هنوز در اینا موندیم، جایی هم بحثی نمیشه. کسانی هم یه وقتی مرحوم آقای مطهری کسی گوشه و کراری هم چی بوده، اونا هم رفتن دیگه، خدا رحمتشون. اشاره کردم به اختلافی که در آرمان انقلاب ما بود و تفاوتی که با سایر انقلاب ها داشت در زمینه زندگی اجتماعیش. مسئله عدالت بود. این میخواستیم انقلاب ها رو با هم بسنجیم، بگیم اینجا غیر از پیشرفت، پیشرفت های مادی، عدالت هم مطرح است. خب اگر این رو بیاییم در بعد سیاسی مطرح بکنیم، اگر مردم همه در زندگی خودشون دخالت داشته باشند، با همون تعبیراتی که مقام معظم رهبر فرمودن و توضیحی که درباره واژه مردم سالاری و دموکراسی فرموده، که ما در زمان گذشته، زمان ستمشاهی، حقیقت امر این بود که مردم برای خودشون هیچ شأنی در زندگی اجتماعی و از اداره جامعه قائل نبودن، واقعا نبودن، انتظاری هم نداشت، امیدی هم نداشت. تا دیده بودند حکومت سلاطین بود و امر سلطان است و هرچی بفرماید و بعدش هم بادم که دور قابچینا چند روزه بیترن اونها را عمل کنند. در طول تاریخ کشور ما همین بوده، تو زبان ستمشاهی هم همین بود. امید به این که یه حکومتی پیدا بشه که خود مردم نقشی درش داشته باشد اصلا به ذهن نمی اومد، خیلی کم. امام تحولی که ایجاد کرد که راستی هیچ لفظ دیگری نمیتونه این را معناش را برسونه جز لفظ معجزه. حالا ما تا معجزه اصطلاح علمیش اینا اختصاص به مثلا پیغمبر و امام اینها داره، اما حقیقتا امام معجزه کرد، چیز نشدنی را در مدت کوتاه‌ترین مدت با کمترین هزینه شدنی کرد. کسانی که در جامعه هیچ نقشی را داشتن، بهایی بهشون داده نمی شد، اینا رسیدن در جایی که در کنار سلاطین قرار گرفته. حالا نمونه هاشو من نگم، خود شما ها خیلی هاتون می شناسید. خیلی کسایی که در این انقلاب به پست های خیلی عالی رسیدن، کسایی بودن تو مردم جواب سلامشون نمی دادن. به برکت انقلاب به همه چیز رسیدن. خب اینجا مواجه شدن با یک توطئه، یک دسیسه ای که همیشه کار شیاطین بوده و هست و خواهد بود. نباید انتظار داشته باشیم یه زمانی بیاد که بساط توطئه و مغالطه و اینا برچیده بشه. انظرنی الی یوم یبعثون، جوابش هم شد که انده الی یوم الوقت المعلوم. بالاخره تا این عالم این عالم امتحان هست، دستگاه شیاطین هم برپا هست و هر روز تجربه های اونا در فریب دادن مردم قوی تر میشه. تجربه هاشو فراموش نمی‌کنه، مثل ما نیست که
خود ابلیس از زمان حضرت آدم 6000 سال قبلش بوده، هنوز هم هست. تجربه جایی نمیره. ما نیست که فراموش کنیم تجربه ها رو، دوباره از نو شروع کنیم. خب اینجا شروع کردم به توطئه‌ای کردن. یکی استفاده، شما نگفتید آزادی؟ اومدن یه مفهومی برای آزادی تعریف کردن که مساوی با حیوانیت. اونم نه هر حیوانیتی. حیوانیت درندگان توی جنگل ها. حالا در بین حیوانات ما زنبور عسل هم داریم. اونم مقرراتی دارن، حسابی، کتابی، نظمی، مجازاتی. بله حیوانات تو جنگل یه حرفان این سمی چرن، هر که زورش بیشتره بودی که رو میکشه میزنن. امروز آزادی رو اینجور تفسیر میکرد، گفتی شما آزادی نمیخواستی؟ آزادی اینه دیگه، هر کار که میخواد بکن، کسی بانش نشه دیگه. اخیران هم دیدید بعضی ها فرمودن که هر استادی سر هر کلاسی هر چی میخواد بگه، باید آزاده باید بگه دیگه. یعنی همون قانون جنگل در اینجا. زندگی انسانی و ضوابطی برای زندگی انسانی نامطرح نیست. آزادی بر همه چیز ها. یه وقتی در یکی از دولت‌های گذشته یکی از آقایون به یکی از وزیرها گفته بود که شما برای اسلام چیکار کردید؟ حالا اون وزیر وزارتخانه بود که پسوند اسلامی هم داشت. برپرسون شما وزارت ما هم و وزارت فرهنگ و هنر شاهه، اسمش گذاشتن شما میگه اسلامی، یه پسند، یه تشریفاتی در از انقلاب انجمن اسلامی هم درست میکنم، میگم انجمن اسلامی دارید چویا، ما مثلا کار به اسلام ندارم، کار فنیه یا سنفیه یا انجمن مثلا رفتگران، انجمن اسلامی رفتگران. این معنیش نیست که اسلام رفتگری و مثلا ترویج بکن، اسم چیز تشریفاتی است بگن قید اسلامی به وزارت خانه مزد. ما کارمون همون کار وزارت فرهنگ و هنر شاه. اگه دینی لازمه کار آخونده است، برید آخونده رو خود به ما رفتنده. شما نگه چرا برای دین کار نکنید، کار ما این نبوده، کار ما همونه، زبان فارسی رو ترویج بکنیم، هنرهای ملی را نمیدونم چی و سایر خوشی برای مردم فراهم بکنیم، اون در حدی که میتونیم داریم. خب اگر ما اینجور فکر بکنیم باید خیلی ممنون باشیم، خیلی بدهکار میشیم، چون هر روز آزادی ها بیشتر میشه دیگه. یعنی قید و بندها و نمیدونم شروط و فلان این حرفا هی آب میره، هی سایده میشه، کم میشه. آزادی بخوام بشه دیگه، آزادی یعنی چی؟ فقط یک قید داره، اونا خودشون میگن توی بحثای ایدئولوژی که شروع میگن، یعنی آزادی فقط یک قید داره و اون مزاحمت با آزادی دیگرانه. چون این آزادی مال همه هست، طبعا برای یک کسی نمیشه بی‌نهایت باشه، تا حدی که با آزادی دیگران مزاحمت، ولی هیچ چیز قید دیگری نداره. عملا شما میتونید در زندگی خارجی ها اینا قبل اونهایی که رفتید خارج دیدید، نه فیلم ها و فیلان دیگه همه چی نشون میده دیگه، ولی عملا فکر همه همینه، آدم هر کار دلش میخواد و افتخار میکنن رؤساشون و سیاست وزارانشون افتخار میکنن ما شرایطی فراهم کردیم که هر کار چی دلش میخواد زندگی کنه. ولی یادم میاد من میترسم چورم گرم که میشه دیگه، بعدش مشکله جلوگیری کردنش و اینا. وقت نماز برسه و ما همچنان ادامه میدیم. یه سفری اوائل انقلاب یه دست دوستان رفتن بعضی مطالعات در علوم انسانی که آقایون اشاره فرمودن،
احتیاج بود که ما با اینا مسائل آشنا بشیم تا بتونیم با اساتید غربگرا بودن بتونیم بحث پایاپایی داشته باشیم. بله، یا آقای تعریف میکرد، در کانادا تعریف میکرد، میگفت من چند سال قبل سالشو میگفت، من یادم نیست الان، البته حالا شاید بیش از 30 سال گذشته باشه از اون یا چیز شبیه اینا. اصلا برای یکی از کشورهای اروپای شرقی بود. میدونید کانادا و شمال آمریکا اینا غالبا مهاجرین اروپایی هستند از چیزهای مختلف. یک کشوری مثلا انگلیس زبانه، کنارش فرانسوی زبانه، گاهی یه شهری نصفش انگلیس زبانه نصفش فرانسوی. اتاوا پایتخت کانادا دو زبانه است، انگلیسی و فرانسوی. بعضی شهرهای کانادا هست بیشتر فرانسوی زبانن، بعضی هاشون انگلیسی زبان. مهاجرین از سرین کپ کپ شدن بودی اونجا. میگفت اولی که ما از اروپا آمدیم اینجا، من یه روز باید رفته بودم گردش، میگم خدا جای سبز و خرمی بود قدم بزنم. هوا گرم بود و من دیگه نزدیکای ظهر گرمم شد، کتم رو در آوردم و دست گرفتم. اول هم صبح مثلا خنک بود، کت پوشیده بودم. بعد راه رفتی به خدا رو اینا گرمم شد و عرق کردم و کتم رو در آوردم دستم گرفتم. چند قدم گرفتم یه پلیس اسب سوار و جلو من وایساد، گفت کتتا بپوش. گفتم چی شده؟ گفت این خلاف عفت عمومی است، ممنوع است. چشم، ما کتمون پوشیدیم. مرد با پیرهن بلند، پیرهن آستین بلند، کتشو در آورده، خلاف عفت عمومی است، قانونا ممنوع بوده. الان همون زبان که البته من شاهدشم را عیناً متاسفانه به چشم خودم هم دیده، خانم هایی در خیابان و در مراکز عمومی دیده می شدند که مینی شورت و سینه‌بند داشت، خلاف عفت عمومی هم نیست. اون وقت مرد کتش در می آورد خلاف عفت عمومی بود، زنها چگیش. حالا خانمش با مینی شورت و با سینه‌بند می آورد. این آزادیه، افتخارم میکنند که ما هر کار جوری میخواست زندگی. پس اون چی بود؟ خلاف عفت عمومی؟ اینا یه چیزای خرافاتی بود. کشور شما حالا تازه قدم گذاشته در راهی که ما رفتیم، شما تازه دارید شعار آزادی میدید، یعنی یواش یواش شما باید بشید مثل ما. کمک کمک. امروز شرکت خانم ها در ورزشگاه هاست، فردا چیز دیگریست. کمک کمک روسری ها عقب میره، برداشته میشه، لباس ها تغییر میکنه، چاکدار میشه الی آخر. باید هم میشه، چون مگر نگفتید آزادی؟ خب آزادی باید باشه. یادم رفت اون تتمه، اون حرف آقای وزیر را بهش گفته بود شما چه خدمتی کردی؟ گفت تو چه خدمتی بالاتر از آزادی؟ ما به عنوان یک وزیر سعی کردیم آزادی ببینیم به مردم. ظن این داره، من حالا پیر شدم به حافظم خیلی اعتماد ندارم، ظن قویم اینه که یکی از مسئولین رده بالا اوائل انقلاب، من خودم از زبانش شنیدم که بگفت هدف ما اینه که کشور ما میشه مثل لبنان. در لبنان خانم بزرگ خانه با رو نقاب میاد بیرون، کنارش دختر 15 ساله 13 ساله سرلختی و مینیجوب. مردم نه اون میگن چرا نقاب داری، نه بی میگن چرا بی حجابی.
اون خب آزادی باشه، هر که میخواه حجاب داشته باشه، هر که میخواه نداره. شاید در لابلای فرمایشات بعضی مسئولین فعلی هم این نکته ها را ملاحظه بفرمایید. اصلا اول هم تفریاده بشه این بودی. خب اینجا مقیدات چیزایی که آخونده مو چقدرش رایز باشه معدلا مسخره از حرفا چیه؟ یا مثلا دست مچ دست رو یک خود برادر باشه چهار گذار مچ دست مثلا چطور میشه اینو؟ اون وقت در اسلام اینو بابا اون زمانی بود که گذشت به درد حالا نمیخوره این حرفا. روح این حرفا را ابتداء اگه یادتون باشه مجاهدین اختراع کرده، گفتن اسلام، ما اسلام را قبول داریم اما اسلام تاریخمند است. یادتون این اصطلاحی که اونا بکنن تاریخمند یعنی احکامش زمان داره، اون زمانش تموم شد دیگه. اینا امروز شما هر جا توی هر محفل اقتصادی اگه صحبت کنید از این که نرخ سود چنینه چنانه این رباس این حرفا، تایی دلیشو بگه روشو بشه که به تو حمله میکنم به تو، مگه غیر از این ممکن اصلا؟ صحبت سر اینه که 30% باشه یا 28%، مگه میشه بدون نرخ بهره؟ اینا قدیمی شد یه وقتی اینا فعزنو به حرب من الله بود، حالا اینا عین جهاد فی سبیل الله هست. موقع که پیشرفت بخواهیم باید برا ماشین. یعنی ما در فرهنگ کوتاهی کردیم، استفاده از شرایطی که در طول چند سال برای ما فراهم شد، از مای امامه به سر تا شمای دانشجو تا سایر مسئولین فرهنگی غفلت کردیم که از این فرصت‌ها استفاده کنیم، پایه‌های فکری و دینی مردم را تقویت کنیم. اینکه یک کسی بتونه مغالطه کنه به این راحتی آزادی گفتیم، بابا آزادی گفتیم یعنی زیر بار آمریکا نباشیم، یعنی یک دولت مستبد شاهنشاهی نتونه سرنوشت جامعه رو تعیین کنه. نه معنیش اینه که همه اصول ارزشی اخلاقی دینی رو زیر پا بگذاریم. کی هم چه معنی به ذهنش میرسید و وقتی میگفتن آزادی جمهوری اسلامی؟ ولی حالا میگم از یک لفظ آزادی استفاده میکنن همه. اسلام فاتح از صلوات یه چیزه، همون شهادت بگو کافیه. اگه ما باورمون از اسلام و باور ارزش‌های اسلامی اول خودمون درست بشناسیم این اسلام رو، واقعا چند داده باید پابند بشیم؟ واقعا راسته که احکام اسلام حلال و محمدان حلال و لایوم قیامه و حرام و حرام لایوم قیامه؟ یا نه دروغه اینا یه روایت ضعیفی کسی گفته؟ اول خودمون بفهمیم، بعد سعی کنیم این فکر صحیحی را که یقین کردیم در جامعه گسترش بدیم. این واجبترین وظایف ماست. اگه این باشه همه چیز دیگه را بر این پایه میشه استوار کرد، اما اگه این سوز شد و شکست چیزی جایگزینش نخواهد بود. و فقط الله و یاکم لما یحب و یرضا. السلام علیکم و رحمت.